ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی دوشنبه 16 آذر 1394 برابر با 7 دسامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 9 درجه در اینجا و حدود 1 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی پیشرو چه مطالبی داریم، خبرها را بشنویم از حسین قویمی. سلام بر شما آقای قویمی.
با درود فراوان. رأی دهندگان ارمنستان به تغییر سیستم حکومتی در آن کشور رأی دادند. نتایج اولیه شمارش آرا حاکی از آن است که 63% از رأی دهندگان ارمنستان به پیشنهاد رئیس جمهور آن کشور برای تغییر سیستم حکومتی و کاستن از اختیارات رئیس جمهور رأی مثبت دادند. در این طرح با تغییراتی در قانون اساسی اجرا خواهد شد، نخست وزیر و پارلمان اختیارات بیشتری می‌یابند و ریاست جمهوری به مقامی تشریفاتی تبدیل می‌شود. مخالفان سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری کنونی ارمنستان، می‌گویند وی برای ماندن در قدرت دست به چنین کاری زده است. اما آقای سرکیسیان با رد این اتهام اعلام کرده که در نظر ندارد پس از پایان دوران ریاست جمهوریش در سال 2018 در مقام نخست وزیر به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم رسمی 16 آذر خواستار استقلال دانشگاه‌ها شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران مدارس استان کرمان به دلیل شیوع آنفولانزا به مدت 2 روز تعطیل شدند. امید سلاجقه رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام این خبر گفته است وضعیت بهداشتی مدارس به طور روزانه در مدارس استان رصد می شود. در استان کرمان طبق آمار رسمی تا کنون 28 نفر بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای نوع H1N1 جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر تا کنون حدود 600 نفر از بیماران مبتلا به این ویروس در بیمارستان‌های مختلف کشور بستری شدند. آنفولانزای نوع H1N1 یا آنفولانزای خوکی بیماری حاد تنفسی است که به صورت واگیر از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و جزو آنفولانزاهای فصلی و معمولی در ایران است. ساعتی پیش هواپیمای مسافربری آلمان به دلیل تهدید به بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بوداپست مجارستان شد. این هواپیما با 130 مسافر و 7 خدمه از برلین عازم بندر ساحلی قردقه در مصر بود. پلیس در حال بازرسی از مسافران و اشیای آنان است. در خبر دیگر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 3 کارت زرد خود را از نمایندگان دریافت کرد. از 230 نماینده حاضر در جلسه روز دوشنبه، 106 نماینده با رأی مخالف خود 16 کارت زرد را به وزرای کابینه حسن روحانی دادند. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران از آقای نعمت‌زاده درباره عضویت او در هیئت مدیره 16 شرکت همزمان با تصدی پست وزارت سوال کرده بود. آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفت که در سال 1392 با پذیرش پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده بود که این پاسخ او نتوانست آقای رسایی و دیگر نمایندگان مخالف را در واقع قانع کند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در حمله لفظی دیگری، وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت سیاست‌های فرقه‌گرایانه ایران تهدیدی برای منطقه است. گفتگوی درباره درگیری‌های لفظی اخیر میان ترکیه و ایران.
مورد پیش اومده بین ایران و ترکیه رو بایستی بگیم که یه محور جدید روانی سیاسی است که از سوی ترکیه بعد از حادثه سقوط هواپیمای روسی در خاک سوریه انجام میگیره.
دومین جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 برای اجرای برجام امروز دوشنبه در وین برگزار شد. گزارشی در این باره می‌شنوید. 16 آذر در ایران روز دانشجوست. سخنرانی مرسوم رئیس جمهوری در این مراسم امسال هم مانند سالهای پیش در جو ملتهب سیاسی برگزار شد. گزارشی هم در این خصوص خواهید شنید. شکافتن بخیه‌های یک کودک به علت ناتوانی مالی والدینش در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر بازتاب بسیار گسترده در رسانه‌های اجتماعی یافته است. گزارشی در این زمینه. خبرهای ورزشی و در بخش دوم مجله شامگاهی، علاوه بر مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک، بخش دیگری از سلسله برنامه‌های فرقه رو خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت ایران و ترکیه اختلاف‌های عمیقی بر سر سیاست در عراق و سوریه دارند و سیاست‌های فرقه گرایانه ایران تهدیدی برای منطقه است. با این حال او گفته است که تنش میان دو کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفته بود که رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و ترکیه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و هر تلاشی برای تحریف محتوای این مکالمه به گفته وزارت خارجه ترکیه نه تنها غیر اخلاقی بلکه برابر با پنهان کردن حقایق از مردم ایران است. فرین آسمی در این باره با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که این درگیری لفظی میان ایران و ترکیه رو چطور تفسیر میکند. قدیر گلکاریان در ترکیه:
مورد پیش اومده بین ایران و ترکیه رو بایستی بگیم که یه محور جدید روانی سیاسی است که از سوی ترکیه بعد از حادثه سقوط هواپیمای روسی در خاک سوریه انجام میگیره. یعنی در حقیقت قبل از این که این اتفاق بیفته اصلا چون این مسئله نبود، اما برای این که افشاگری روسیه رو بتونه تحت شعاع قرار بده و بگه که در حقیقت جبهه جدیدی بین ترکیه و همپیمانانش و ایران و روسیه وجود داره، دست به چنین کاری زد. منتها جای تعجب اینجاست که از زمان پیمان قصر شیرین که در 17 مه 1639 تا به امروز وجود داشته، بین ایران و ترکیه هیچ مناقشه لفظی نبوده و ایران و ترکیه در شرایطی که بدترین رابطه رو هم با هم داشتن، نزاکت دیپلماتیک و آداب اخلاق سیاسی رو رعایت کردن. اما اردوغان بیشتر در این قضیه سنت شکنی کرد و بیش از این که موضوع وجود رابطه بین داعش و ترکیه مطرح باشه، جمله ایست که اردوغان در انتهای صحبتش کرد و گفت که رژیم هایی که مبتنی بر دروغ و افترا و تقیه کردن هستند، دقیقا کارشون اینه که واکنش های شدید ایران در همین رابطه هست.
آقای گلکاریان، پیشتر رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که در گفتگو با همتای ایرانیش بهش نسبت به انتشار اخباری در مورد مشارکت ترکیه در صدور نفت گروه خلافت اسلامی هشدار داده بوده. ایران هم این اظهارات رو رد کرده و خواستار رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط دو کشور شده بود. چقدر فکر میکنید که در این میان ایران جانبداری کرده از روسیه، چون روسیه پیشتر گفته بود که ترکیه در صدور نفت گروه خلافت اسلامی همکاری میکنه؟
البته موارد گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهوری دو کشور برای بنده هم مبهمه، چون نه در سیستم هستیم و نه در این رابطه در روزهای ماضی ما این رو شنیده بودیم. منتها روزنامه ها و نشریات ایرانی هم در طول مدتی که قبلا در رابطه با وجود ارتباط بین داعش و ترکیه بود، اطلاعاتی منتشر شده بود، اما این اطلاعات هم از سوی رسانه های گروهی ایران بر حسب اینکه ادعا و یا ایجاد تنش بین ترکیه و ایران بشه، مطرح نکرده بودن. تمام این ادعاها هم مستند بر اطلاعاتی بوده که از رسانه‌های گروهی ترکیه اخذ شده بود، به طوری که اخیراً هم حتی آقای ابراهیم وارلی و یا برکان گلتکین که مدیر مسئول روزنامه بیرگون هستند، در مصاحبهشون با راشا تودی بر همین موضوع صحه گذاشتن و گفتن که مدارک و مستندات کافی در دست هست که نشون میده که در مرز ترکیه و سوریه انتقال نفت قاچاق وجود داشته. حالا این گفتگو در بین آقای روحانی و یا آقای اردوغان مطرح شده و حالا این از سوی ایران انکار میشه و یا از سوی وزارت امور خارجه که آقای تا استان ژوبیرنیچ میگه که گفتگوی تلفنی ضبط شده است در دستمون هست، این همانطوری که برای همگان مبهمه، برای بنده هم مبهمه، نمیتونم در این رابطه من نظری بدم. منتها با توجه به وضعیت پیش آمده انتظار نمیرفت که اردوغان در شرایط حاضر که با روسیه دچار مشکل هست جبهه جدید روان سیاسی رو هم با ایران ایجاد بکنه، و من فکر میکنم این چنین برخوردشون علاوه از اینکه مصرف داخلی داره، میخواد به عنوان مصرف خارجی هم، به عنوان اینکه ما حامی اقوام و ملت‌های ترک هستیم و در عین حال برای کشورهای متفق خودش هم پیام بده که من روی پای خودم هستم و قدرت دفاع از ادعاهام رو دارم.
آقای گلکاریان، اگه لطف کنین کوتاه برامون پیش بینیتون رو بگید از آینده روابط ایران و ترکیه در روزهای آینده.
روابط ایران و ترکیه در طول سالهای گذشته هرچند با فراز نشیب‌های همراه بوده، اما در دو مسئله هیچگاه از همدیگه گسسته نشده. یکی مسئله امنیتی است، دومی مسئله اقتصادی است. و من فکر نمی‌کنم در شرایط موجودی که ترکیه حس می‌کنه مشکلات خاصی با روسیه خواهد داشت، وارد یه جبهه جدید دیگه مناقشه‌ای با ایران بشه. این مسائل بین مسئولین ایرانی و ترکیه قابل حل خواهد بود. البته اینم عرض بکنم که این رفتار ترکیه رفتار غیر منطقی است در روابط بین‌الملل و این انتظار می‌رفت واقعیتش.
نظرات قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه رو می‌شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان ایران و گروه 5 به اضافه 1 دوباره در شهر وین گرد هم آمدند و دومین جلسه کمیسیون مشترک رو در هتل کوبورگ برگزار می کنند. نشستی که درباره مسیر پیش رو برای به اجرا درآوردن توافق اتمی یا همون برجام برگزار میشه. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
کمیسیون مشترکی که حال دومین جلسه آن در وین برگزار می شود، ریشه در برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام دارد که چهارمین ضمیمه آن به تشکیل این کمیسیون می پردازد. اولین جلسه این کمیسیون 27 مهر ماه برگزار شد و حال عباس عراقچی می گوید در پایان جلسه روز دوشنبه تصمیم گرفته خواهد شد که آیا پیش از اجرای شدن برجام نیاز به جلسه دیگر خواهد بود یا خیر. در صورتی که نیاز به برگزاری جلسات کمیسیون نباشد، بنابر توافق این کمیسیون باید هر 3 ماه یک بار در یکی از شهرهای وین، ژنو یا نیویورک تشکیل جلسه دهد. کمیسیون برای پیشبرد آماده سازی ها برای اجرای توافق جامع تشکیل جلسه می دهد و سپس در طول سالهای اجرای توافق نیز باید روند اجرا را بررسی کرده و در صورت بروز اشکال اقدام کند. مکانیزمی که طارق رؤوف مدیر برنامه خلصلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم پیشتر درباره آن به رادیو فردا گفته بود.
این مکانیزم جالبی است و به نظرم بر مبنای تجربه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات 2 سال گذشته برگزیده شده است. این رویکرد با مکانیزمی بر مبنای تصمیم گیری و حل مشکل کار می کند و محدود به آنهایی است که به این توافق جامع دست پیدا کردند و شامل هیچ بازیگر بیرونی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کنگره آمریکا نمی شود. این مسئله دخالت بیرونی برای ایران یکی از نگرانی ها بود. در نتیجه اگرچه در این کمیسیون 6 کشور و اتحادیه اروپا یک سو و ایران سوی دیگر است، اما ایرانی ها به این نتیجه رسیدند که کار با کمیسیون مشترک به نفع همگی خواهد بود.
در نشست روز دوشنبه کمیسیون مشترک که در هتل کوبورگ در مرکز شهر وین برگزار می شود، ایران و 5 به علاوه 1 درباره مسائل مختلف برای به اجرا درآوردن برجام تبادل نظر می کنند. یکی از مسائل اصلی مورد بحث قطعنامه است که گروه 5 به علاوه 1 باید هفته آینده به شورای حکام آژانس ارائه دهد تا این شورا درباره بسته شدن پرونده جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همان PMD تصمیم گیری کند. ولادیمیر وورونکوف نماینده روسیه در وین که در محل مذاکرات در روز دوشنبه حاضر بوده به خبرنگاران گفته است که پیشنویس این قطعنامه احتمالاً تا پایان روز دوشنبه حاضر خواهد شد و به نظر او ایران نیز از این پیشنویس راضی خواهد بود. عباس عراقچی نماینده ایران در این مذاکرات و معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در فاصله دو نشست صبح و بعد از ظهر روز دوشنبه گفت جلسه در فضای خوبی برگزار شده و به نظر او اراده و تمایل همه طرف‌ها مبنی بر پیشرفت فعالیت‌ها و اجرای برجام بوده است. نماینده روسیه هم درباره اجرای برجام گفته است که این توافق احتمالاً تا یک ماه دیگر در ژانویه سال آینده میلادی اجرایی می‌شود. اجرای توافق همچنان در انتظار نشست هفته آینده شورای حکام و بسته شدن پرونده PMD است تا ایران اقدامات خود در زمینه انتقال اورانیوم غنی شده به روسیه و همچنین آغاز اعمال تغییرات در تأسیسات آب سنگین عراق را با همکاری چین و آمریکا آغاز کند. شورای حکام قرار است گزارش هفته گذشته مدیر کل آژانس را مورد بررسی قرار دهد که می گفت ایران تا پیش از سال 2003 میلادی اقدامات سازمانیافته‌ای را در زمینه مطالعات برای تولید سلاح اتمی انجام داده بود. اقداماتی که تا سال 2009 به صورت پراکنده دنبال شده و در این گزارش آمده که پس از سال 2009 6 سال پیش نشانه ای از این اقدامات دیده نمی شود. ایران بخشهایی از این گزارش را غیر قابل قبول دانسته اما بیشتر بر مواردی تاکید کرده که عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران را نشان می دهد. حال که اقدام فنی مدیر کل آژانس انجام شده، این نتیجه گیری سیاسی 35 عضو شورای حکام است که با بستن پرونده PMD می تواند راه را برای آغاز به اجرا درآمدن توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بگشاید.
گزارشی بود از هانا کاویانی. ساعت 19:16:15 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگر ادامه میدیم. امروز در ایران روز دانشجو بود، روز 16 آذر، روزی که در اون دانشگاه‌ها میزبان چهره‌های سیاسی و سخنرانی‌های اونها میشن. مطالبات دانشجویان مرور میشه و خواسته‌های سیاسی اونها در قالب شعار، نوشته و پلاکارد جان میگیره. به سنت هر سال رئیس جمهوری ایران در این روز برای سخنرانی به میان دانشجویان میره. حسن روحانی امسال دانشگاه شریف رو انتخاب کرد و اگرچه خبرگزاری اصولگرایی مانند رجا نیوز میگوید که این مراسم در غیاب دانشجویان بسیجی برگزار شد، اما این سخنرانی هم مثل سالهای پیش در جو ملتهب سیاسی گذشت. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
16 آذر ماه، روز دانشجو در ایران، روزی که به یاد و احترام سه دانشجوی کشته شده در 16 آذر سال 32 در محوطه دانشگاه تهران سالهاست توجهات را در این روز مشخص متوجه دانشگاه و دانشجو می کند. در این روز رؤسای جمهور و اهالی سیاست برای سخنرانی به فضای دانشگاه می روند و اغلب احساسات و مطالبات فراوانی از سوی دانشجویان این سخنرانی ها را همراهی می کند. در دو سال اخیری که حسن روحانی ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشته، شعارهایی در باب حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی سخنرانی های او را همراهی کرده است. سخنرانی سال گذشته آقای روحانی در دانشگاه تهران با شعارهایی چون هزار روز گذشته موسوی برنگشته بارها قطع شد و در سخنرانی امسال او که به جای دانشگاه تهران در دانشگاه شریف برگزار می‌شد، به گفته خبرگزاری آفتاب شعارهایی نظیر یا حسین میر حسین و پیام ما روشن حصر باید بشکنه شنیده می‌شد. شاهدان عینی می‌گویند که دانشجویان حاضر در سالن سخنرانی اجازه حمل پلاکاردی نداشتند، اما عکس‌های منتشر شده دیگر از دانشگاه تهران برخی از دانشجویان را با تصاویری از محمد خاتمی نشان می‌دهد یا عباراتی نظیر دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد، بهار هدایت را آزاد کنید یا غم جمعه عصر و غریبی حصر که عبارتی است از ترانه‌ای که محسن چاوشی برای تیتراژ سریال شهرزاد خوانده است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر امور سیاسی علت تغییر محل سخنرانی آقای روحانی از دانشگاه تهران به دانشگاه شریف را تلاش دولت روحانی در کنترل روز دانشجو می‌داند.
من فکر می‌کنم تغییر برنامه از دانشگاه تهران که محل نمادین مقاومت جنبش دانشجویی ایران هست، نوعی تلاش دولت آقای روحانی هست برای اینکه فضا رو از اون فضای دانشجویی خارج بکنه و مراسم روز دانشجو رو تبدیل بکنه به یک مراسمی که دولت بتونه کنترل بکنه. این مراسم میشه گفت که نوعی مراسم سازمانیافتی دولتی بود تا اینکه مراسمی باشه که خود دانشجوها برگزار بکنن.
حسن روحانی در سخنرانی امروزش به حق سوال پرسیدن اشاره کرده است. سخنرانی که بیش از باقی مورد توجه رسانه‌ها و دانشجویان قرار گرفته است.
شاید بهترین جایی که باید قدرت نقد شود دانشگاه است. اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سوال قرار نگیرد، به انحراف و استبداد خواهد کشید.
محتوای کلی سخنرانی آقای روحانی در روز دانشجو حول مسائل هسته‌ای و همچنین کنترل تورم توسط دولت او بود است. اما در قلیل نکته‌ای که در خصوص روز دانشجو گفته است، اینکه به ادعای او پیش از این کسی جرأت نداشت از عبارت جنبش دانشجویی استفاده کند. آقای روحانی در حال این ادعا را مطرح می‌کند که سخنرانی او در سال گذشته و به ویژه سال جاری آری از محتوای سیاسی مشخصی در خصوص سرزندگی فعالیت‌های دانشجویی بوده است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در تحلیل این نکته و در مجموع سخنرانی آقای روحانی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سخنان آقای روحانی در روز دانشجو به میزان زیادی نشان دهنده اینه که دولت آقای روحانی ارزیابی دقیقی از شرایط دانشگاه نداره و بیشتر از روز 16 آذر آقای روحانی برای بیان دیدگاه‌های خودش و دیدگاه‌های دولت استفاده کرد. برخوردش با اون چیزی که دانشجوها می‌خواستند یک برخورد انفعالی بود. به همین دلیل واقعیتی رو انکار می‌کنه و اون واقعیت هم این هست که به هر حال جنبش دانشجویی با وجود همه فشارهایی که در طول دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وجود داشت، به مراتب در شرایط بهتری از نظر فضای حاکم بر دانشگاه ها بود.
اما گذشته از حسن روحانی و هیئت همراهش در دانشگاه شریف، دیگر دانشگاه های تهران و شهرستان ها نیز میزبان شهرهای سیاسی سرشناسی نظیر محمد رضا خاتمی، فعال سیاسی، علی مطهری، نماینده مجلس و عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودند. زمزمه هایی نیز از حضور سردار سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی به گوش می رسید.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر در استان اصفهان در روزهای گذشته شاهد رویدادی بود که وجدان عمومی بخشی از جامعه ایران را تکان داده است. کودکی زخمی که بعد از بخیه زده شدن زخمهایش به دلیل فقر و نپرداختن هزینه درمان به دستور پزشک، زخم صورتش گشوده و بخیهش باز می شود. باقی ماجرا را در گزارش مهداد قاسمفر بشنوید.
خبر ابتدا در فضای مجازی پیچید. کمی بعد صدا و سیمای ایران گزارش کوتاهی از آن تهیه کرد و سپس روزنامه محلی اصفهان زیبا آن را با جزئیات بیشتری گزارش داد. مطلب از این قرار بود: ده روز قبل کودک 5 ساله‌ای از اهالی استان خوزستان شهرستان ایزه که ساکن خمینی شهر اصفهان بوده در حادثه‌ای چانه‌اش به طول 6 میلی‌متر بریده می‌شود. مادر او را به بیمارستان دولتی اشرفی اصفهانی خمینی شهر می‌رساند. زخمش 2 بخیه می‌خورد. از مادر مطالبه 150 هزار تومان می‌کنند. اما زن چون این پولی نداشته است. پزشک دستور می‌دهد کودک را برگردانند و پرستار بخیه‌ای طفل را از شانه‌اش باز کند. سپس کودک را با زخمی خونریز راهی خانه می‌کنند. خشونت و بیرحمی مستتر در خبر به سرعت آن را به موجی خبری مبدل کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسن قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به این اتفاق به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دستور دادیم حتما امروز یه تیمی از نزدیک برن و تحقیق کنن. حتما اگر که کسانی متخلف باشن باشون برخورد خواهد.
با این حال به نظر میرسد چنین وقایعی خود نشانه مسائلی فراتر در سطوح جامعه فعلی ایران باشند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن استکهلم در این باره میگوید:
نخستین واقعیت اینه که پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش‌ها، نشون میده که این چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه‌های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای نقش عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که در واقع ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
موج خبری ایجاد شده پیرامون این اتفاق و تأثیر شدید آن بر عواطف طبقاتی از جامعه ایران باعث شد برخی مسئولین سعی در اقدامی برای جبران کنند، از جمله پس از وزیر بهداشت حمید رضا طلوعی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش میخوام جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع زیرصلا معرفی شدن جهت بررسی و خارج از نوبت بدگی بشه.
آخرین خبرها حاکی از آن است که پزشک و پرستار متخلف در این ماجرا روز یک شنبه دستگیر شدند. با این حال مرتضی درویش‌پور جامعه شناس میگوید:
عادی شدن خشونت در جامعه و تبدیل شدنش به بخشی از عرف و هنجار روزمره به گمان من آنقدر فراگیر شده که دامنه اون در واقع حتی به مهمترین نهادی که علل قاعده میبایست یک جنبه مراقبت داره، اونم پزشکی، به اونجا هم کشیده شده و یک چنین اقدام واقعا وحشیانه که پشتان عمومی جامعه تکان داده نشان دهنده این هست که نوعی از انحطاط اخلاقی و هنجارمندتر شدن خشونت در عالی‌ترین سطوح جامعه است و از این نظر نظرم بسیار تکان دهنده و زنگ خطری است. در واقع
بهار گذشته سریال طنز در حاشیه که تبدیل شدن بخشی از جامعه پزشکی ایران به تجارت محض را دستمایه انتقاد قرار داده بود، چنان از سوی جامعه پزشکان و حتی برخی نمایندگان مجلس مورد هجوم قرار گرفت که در میانه پخشش تعطیل شد.
گزارشی بود از مهداد قاسمفر و اکنون میرسیم به خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
آخرین میدان مبارزه تکواندوکاران برتر از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران برای کسب سهمیه المپیک در مکزیک پایان یافت و تکواندوکاران ایرانی در بخش مردان با کسب 3 سهمیه از 4 سهمیه ممکن به کار خود پایان دادند. در آخرین روز رقابت‌های جایزه بزرگ مکزیک دیشب سجاد مردانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم با پیروزی مقابل هر 3 حریف و کسب نشان طلا جواز حضور در المپیک 2016 ریو را هم به دست آورد. اما بهنام اسبقی در منهای 68 کیلو با شکست در اولین مبارزه برابر حریفی از کره جنوبی از رسیدن به المپیک باز ماند. با توجه به کسب 2 سهمیه قبلی که توسط فرزان آشورزاده در منهای 58 و مهدی خدابخشی در منهای 80 کیلوگرم به دست آمده بود، تکواندوی ایران در بازی‌های المپیک در بخش مردان 3 سهمیه دارد. در بخش زنان هم تکواندوی ایران این فرصت را دارد که برای کسب 2 سهمیه المپیک در رقابت‌های جایزه بزرگ در اردیبهشت ماه سال آینده شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه نمایندگان یک نهاد مسئول که نامش منتشر نشده با ورود به محل فدراسیون فوتبال دفتر علی کفاشیان رئیس این فدراسیون را تفتیش کردند و اسنادی را هم با خود بردند. رضا حسنی خو مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تایید این خبر گفته اطلاعات دقیق تری از ورود و بازرسی این نهاد مسئول از دفتر رئیس فدراسیون فوتبال در حال حاضر وجود ندارد و این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است. هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار اورتون کریستال پالاس به پایان می رسد. روز یکشنبه در تک بازی انجام شده در این هفته نیوکاسل در خانه با برد 2 گله مقابل لیورپول متحول شده نوار پیروزی های سریالی این تیم را قطع کرد. نیوکاسل با این برد خود را از ته جدول نجات داد و به خانه 18 آمد. شاگردان یورگن کلوپ هم در رتبه 7 جدول ماندگار شدند. در میان تیم‌های مدعی لیگ برتر فوتبال جزیره، لستر سیتی شگفتی ساز فعلا پرچم صدرنشینی را به اهتزاز درآورده است. و پرونده هفته 15 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا دیشب با توقف بدون گل آس میلان در زمین تیم ته جدولی و فانوس به دست کارپی بسته شد. میلان با 24 امتیاز در رتبه 8 جدول قرار دارد، اما اینتر میلان رقیب سنتی و همشهری آس میلان با 33 امتیاز پرچم‌دار جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، در این فرصت یک شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم برای اینکه شما پیام هاتون رو به این شماره بسپرید و اون رو از طریق رادیو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره هست 20420221122112 20420221122112 شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند برای 30 دقیقه در پیش رو. در ادامه این بخش گزارشی درباره شیوع بیماری آنفلوانزای خوکی در ایران، مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید و همچنین بخش دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه. اما پیش از اینها خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، رای دهندگان ارمنستان به تغییر سیستم حکومتی در آن کشور رای دادند. نتایج اولیه شمارش آرا حاکی از آن است که 63% از رای دهندگان ارمنستان به پیشنهاد رئیس جمهور آن کشور برای تغییر سیستم حکومتی و کاستن از اختیارات رئیس جمهوری رای مثبت دادند. در این ترکیب با تغییراتی در قانون اساسی اجرا خواهد شد، نخست وزیر و پارلمان اختیارات بیشتری می‌یابند و ریاست جمهوری به مقامی تشریفاتی تبدیل می‌شود. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم رسمی 16 آذر خواستار استقلال دانشگاه شد. آقای روحانی که در مراسم دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی می‌کرد، با تأکید بر اینکه دانشگاه باید مستقل و روی پای خودش باشد، گفت تلاش شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که به مسائل سیاست‌گذاری در راستای آزادی دانشگاه توجه کند. و گفت اگر دانشگاه در علم و بیان عقیده آزاد نباشد، نمیتوان به توسعه علمی و فرهنگی رسید. مراسم رسمی 16 آذر هر ساله در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های ایران از طرف انجمن‌های اسلامی بسیج دانشجویی و دیگر تشکل‌ها برگزار می‌شود. مدارس استان کرمان به دلیل شیوع آنفلانزا به مدت 2 روز تعطیل شدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. ساعتی پیش هواپیمای مسافربری آلمان به دلیل تهدید به بمبگذاری مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بوداپست مجارستان شد. این هواپیما با 130 مسافر و 7 خدمه از برلین عازم بندر ساحلی قردقه در مصر بود. و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت 3 کارت زرد خود را از نمایندگان دریافت کرد. از 230 نماینده حاضر در جلسه روز دوشنبه، 106 در واقع نماینده با رأی مخالف خود 16 کارت زرد را به وزرای کابینه حسن روحانی دادن. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. میرسیم به گزارش ها و مجله این ساعت. با شروع فصل سرما در ایران، 28 نفر در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای خوکی درگذشتند. علی اکبر حق‌دوست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس H1N1 تشکیل شده و اقدام‌ها برای کنترل این بیماری ادامه دارد. در همین حال، مدارس در کرمان به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی 2 روز تعطیل شدند. دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی‌شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور در آمریکا، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد در این زمینه پاسخ داده است.
توی آمریکا به طور متوسط حدوداً سالی 30,000 نفر بر اثر آنفولانزا میمیرن. معمولاً توی بچه‌های کوچیک زیر 2 سال اتفاق میفته، یا افراد مسن بالای 65-70 سال، و یا خانم‌های حامله و یا کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، مثل بیماری‌های مزمن کلیوی قلبی. این افرادی که بیماری شدیدی دارن در حالت سلامت کامل نیستن. وقتی یه چیز به این قضیه اضافه میشه، میتونه تعادل به سمت بیماری پیش بره، و این هستش که اون 30,000 مورد مرگی که به طور متوسط توی آمریکا خدمتتون عرض می‌کنم، معمولاً توی این افراد اتفاق می‌افته. توی ایران هم مسلماً این قضیه هست. حالا توی ایران این آمار ارقام مسلماً کمتر هم دقیق هستش، و ما نمی‌دونیم دقیقاً هر سال چند نفر می‌گیرند و هر سال چند نفر از این بیماری فوت می‌کنند، ولی این عدد 20 نفر تا 22 نفری که گفته شده، مسلماً عده خیلی بیشتر از این هم من مطمئنم در اثر آنفولانزا فوت می‌کنند و هر سال این اتفاق می‌افته.
آقای دکتر کمانگر، وزیر بهداشت ایران گفته که ویروس آنفولانزا سال به سال قوی تر میشه.
من مطمئن نیستم این چیزی که از قول وزیر بهداشت گفته شده نقل قول دقیقی باشه. ممکنه ایشون چیز دیگه گفته شده باشه. اینطور نیست که هر سال ویروس آنفولانزا قوی تر بشه. بعضی از سالها یک جهشی در ویروس آنفولانزا ایجاد میشه که اون رو خیلی قوی میکنه. این اتفاق به طور مکرر میفته. این یه ویروسه. یه ویروس مثل هر ارگانیسم دیگه‌ای درش یه موتاسیون‌های جهش‌های رخ میده که باعث میشه اون ایمنی که در بدن به انواع قبلی آنفولانزا ایجاد شده به این نوع جدید وجود نداشته باشه. بعضی از این جهش‌ها مختصره، هنوز هم سیستم ایمنی بدن ما میتونه تا حدود زیادی این ویروس رو شناسایی بکنه و اون جهش‌های مختصر باعث اپیدمی‌های وسیع نمیشن، در حالی که بعضی جهش‌ها یک جهش‌هایی هستن که به قدر این ویروس رو تغییر میدن ساختمانش رو که دیگه بدن ما قادر به شناسایی اون ویروس اصلا نیست و باعث اپیدمی‌های وسیع میشن. به عنوان مثال چند سال پیش یک اپیدمی ایجاد شد در اثر ویروس آنفولانزای H1N1 که در تمام دنیا گسترش پیدا کرد. این اپیدمی که در تمام دنیا گسترش پیدا میکنه اصطلاحاً بهشون پاندمی میگن. گذشته هم چند مورد پاندمی آنفولانزا ایجاد شده، معروف ترینش در سال 1918 هستش که میلیون نفر رو در تمام دنیا کشت. یعنی شما از چین بگیرید تا ایران تا اروپا تا آمریکا عکساش هست که چندین میلیون نفر کشته شدند. بنابراین بد اینطور نیست که هر سال قوی تر بشه. هر از چندگاهی، هر 10-20 سال یه بار یک جهش عمده اتفاق میفته که باعث میشه عده زیادی در اثرش بمیرن.
آقای دکتر کمانگر، از دیدگاه شما واکسیناسیون تا چه حد میتونه بر کاهش میزان مرگ و میر بر اثر آنفولانزا تاثیرگذار باشه؟
واکسیناسیون بسیار مفید هست. اینطور نیستش که واکسیناسیون به طور کامل باعث بشه که آنفولانزا از بین بره. چرا؟ چون ما هر سال واکسن رو بر حسب اون نمونه هایی که سالهای گذشته شایع بوده و پیش بینی اون از اینکه امسال چی شایع خواهد بود میسازیم. ولی ممکنه نوعی بیاد که این واکسن در مقابلش مقاومت ایجاد نکنه. همینطور که عرض کردم، هر از چندگاهی یک تغییرات عمده توی ویروس ایجاد میشه که نه بدن ما میشناسه نه اون واکسن هایی که ما داریم در مقابلش کاملا مقاومه. بنابراین معمولا واکسن ها بسیار خوب هستن، معمولا درصد قابل توجهی از آنفولانزا رو کم میکنن، ولی بعضی وقتها هم ممکنه نوعی بیاد که واکسن در مقابلش مقاومت کافی ایجاد نکنه.
اظهارات دکتر فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمی‌شناسی دانشگاه مورگان در آمریکا را می‌شنیدید. و حالا مانند هر دوشنبه نوبت می‌رسد به مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همراه با مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا خوش اومدید. من مهرداد قاسم فر هستم. در این برنامه چند کتاب تازه رو پیشنهاد خواهیم داد و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته رو میشنوید. مانیفست فقر، ثروتمندان و ما، نوشته تاویس اسماعیلی و کورنل وست، نویسندگان آمریکایی، با ترجمه فریبا عزب‌دفتری و محمد حریری اکبری در نشر مقام منتشر شده است. ترجمه ای از کتاب شهر شیشه‌ای اثر پولاستر، نویسنده آمریکایی، این بار در قالب کامیک استریپ و تصویرگری دیوید مازوچلی منتشر شده. آتنا عبدی‌نژاد و کجوان آبهشت مترجمان و نشر مولی ناشر کتاب است. بر دیوار کافه از احمد رضا احمدی شاعر و داستان نویس در نشر سالس منتشر شده. رمان رسم این زن سکوت است نوشته مهدی مرشی از سوی نشر زاگرس در کانادا منتشر شده. رمان توصیف سرگشتگی‌ها و جستجوی نویسنده ایرانیه که در پی یافتن معشوق هجرت کرده به کانادا به این کشور مهاجرت میکنه و ماجراهایی برای او پیش میاد. پیش از این از همین نویسنده دو مجموعه داستان نفس تنگ و کتاب بهار در تهران منتشر شده و یک تک داستانش برنده 8 دوره جایزه گلشیری بوده. مهدی مرشی مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از رمان با صدای نویسنده.
وقتی که می رفتی آن تماس آخر یادت هست کی بود؟ تو رفتی سی خودت، من هم ماندم تا بیایم سی تو. روزگار بود کاریش نمی شد کرد، خودت گفته بودی و بعد به سیگارت پک زده بودی و ناگهان همه چیز شده بود خاطره. بعد من نشستم و هی همان خاطره را نوشتم، هی نوشتم، هی خط زدم، هی پاک نویس کردم و هی پاره کردم و باز نوشتم و آخر سر دیدم نمی شود همش از یک چیز نوشت. پس بی خیالش شدم و گذاشتم همه چیز برگردد و روی همان دایره همیشگی بچرخد. تا همین چند وقت پیش مشکلی نبود، شده بود یک خیال که می رفت و می آمد، من هم از پیش می رفتم. اما بعد از مدتی که خیالی آمد و رفت، دیگر خیال نیست، می رود و می آید. فکری است که در شاه نشین ذهن نشیند و می شود مقیم کوی یار و به ضرب دگنک فقط داره یه اساس هم نمی شود بیرونش کرد. پس باید با آن کنار آمد و ساخت و ساختم و باز رفتم و آمدم و نوشتم و بعد کم آوردم، چیزها را کم آوردم. مثلا کجا بودن نیست که در هیچ جای خاطرات به آن اشاره نشده بود، آن پنجره که ناقوس را قاب می گرفت و پلی که ماشین ها از روش می گذشتند و تو باز هم نبودی و این سکوت از آن سر دنیا و از آن طرف میز آمده بود و همینجا نشسته بود تا حضورش را تحمیل کند و بگوید سکوت این زن را بنویس، دفن این زن را بنویس. چقدر هوس قهوه کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان رسم این زن سکوت است نوشته یه مهدی مرعشی که در نشر زاگرس در کانادا منتشر شده. اخیراً خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مایلم که در ابتدا بپرسم که آیا خواننده در این کتاب با یک اتوبیوگرافی یا خودنگاری روبروست؟
منم سلام میکنم به شما جناب قاسمفر عزیز و شنوندگان این برنامه، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. واقعیت این است که خیر این رمان نیست که یک راوی داره و راوی هم هرچه میگه در واقع از خودش میگه، حالا اینکه چقدر از عالم واقعیت این رو در واقع وام میگیره میشه گفت مثل تمام کارهای داستانی هست.
این رمان رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بکنیم در یک سطر یا اون سطر رو در یک جمله، من به این رسیدم که این حاصل جستجوی نویسنده است یا حاصل جستجوی روایتگر این رمان هست. در واقع جستجو معنای کلی آن چیزی است که در انتها بهش میرسیم. آیا این برداشت رو شما تایید میکنید؟
من فکر میکنم که زیباترین خلاصه این رمان رو شما گفتید آقای باسنفر. واقعیت هم همینه، این رمان داستان یک جستجو هست. اینکه حالا این راوی چقدر در این جستجو موفق میشه و اینها به کنار، اما در واقع از همون قدم‌های اول که میگرده و سعی میکنه بگرده، همه جا رو جستجو میکنه، در واقع رمان داستان این گشتن هاست، این سرزدن ها، این طی کردن خیابون ها، چک کردن پلاک ها و مسائل از این دست هست.
رمان داستان یک نویسنده ایرانی است که در پی عشقش از سرزمینش خارج میشه و در جستجوی اوست، اما وقایع دیگری هم رخ میده در این میان. این جستجو اما آقای مرشی اگرچه یک بهانه بیرونی داره، ولی در مسیر رمان مخاطب احساس میکنه که این به یک جستجوی درونی تبدیل میشه، یعنی اینکه انگار راوی در پی شناخت خودش هست بیشتر تا جستجوی آنچه که در پیش آمده بیرون از سرزمینش.
فکر میکنم که میکنم همینطوری هست که شما میگید. در واقع در این رمان اون چیزهایی که در بیرون داره اتفاق میفته و ما به عنوان بهانه های بیرونی میشناسیم، اینها همین بهانه هستن، چیزی جز بهانه نیستن. اون اتفاق داره در درون راوی میفته. شاید فکر میکنه که جاهای دیگه خبری هست، خبرهایی هست، مشابهت هایی هست، تفاوت هایی هست، اما به نظر من اون چه مهم هست اینه که این بیرون آمدن، این خروج از سر اجبار هست. اشاره هایی که به خارج هست، اون دست ها در واقع دست هایی که تو رو هل میدن تا تو چمدونت رو ببندی و بیای، این اجبار رو هم در واقع باید در نظر بگیرید. راوی از سر اجبار بیرون میاد، بهانه هایی داره برای در واقع بیرون اومدن، اما در نهایت کارش به گشت و گذار در درون خودش میرسه.
انگار که اشاره انگشت این راوی یا این رمان شما بیش از آن که به سمت بیرون باشه یا به سمت این باشه که ما در پی، یعنی مهاجران یا مهاجرت هایی که از پی سرگشتگی رخ میدند، بیش از هر چیز حاصل همون سرگشتگی های خود آدمی با خودش هست. یعنی شاید به صلح نرسیدنش با خودش یا سرگشتگی ها و پریشانی های درونی، و این چیزیست که اگر نتونی در درون خودت بهش برسی، در بیرون خودت و با مهاجرت امکان رسیدنش نیست. چون این برداشتی رو هم میشه کرد اساسا.
فکر میکنم هر دوی اینها مهمه. به هر حال یک اتفاقهایی در درون آدم ها رخ میده، یک اتفاقهایی هم در بیرون داره رخ میده. توی همین رمان اگرچه به یک سری مسائل خوب در